حسن گدا، قومیه، هفتم جمادی الاول 642.
مولانای شگرسیر که راحت درباره فضیلت‌های سختی کشیدن حرف می‌زنند. آدم باید درباره چیزی حرف بزند که خودش امتحان کرده، وگرنه مولوی کجا و سختی کشیدن کجا؟ دیدم نمیتوانم تحمل کنم، پا شدم و قرولان کنان از مسجد بیرون آمدم. رفتم دوباره پای درخت افرا نشستم، چون میدانستم تا وعظ و خطابه تمام نشود کسی چیزی توی کشکولم نمیاندازد. شروع کردم به پاییدن اطرافم. همینطور داشتم دوروبرم رو نگاه میکردم و کم کم داشت پلک های سنگین میشد که یک دفعه مردی به چشمم خورد که تا آن موقع ندیده بودمش. سر تا پا سیاه پوشیده بود، روی صورتش یک دانه مو هم نبود. عصای درازی به دست داشت و گوشواره نقره‌ای به یکی از گوشهایش. ظاهر و رفتارش چنان غیر عادی بود که نتوانستم چشم از او برگیرم. درویش دوروبرش را نگاه کرد و یک دفعه انگار متوجه من شد. آنقدر عادت کرده بودم مردم خودشان را به ندیدنم بزنند که منتظر شدم فوراً رویش را برگرداند. اما درویش دست راستش را روی قلبش گذاشت و چنان سلامی به من داد که انگار از روز ازل دوست بوده ایم. حیرت کردم، بی اختیار اطرافم را نگاه کردم ببینم دارد به کس دیگری سلام می دهد یا با من است. اما آنجا فقط من بودم و آن درخت افرا. آخر سر فهمیدم دارد به من سلام می کند. من هم دستم را به طرف قلبم بردم و جواب سلامش را دادم. آهسته آهسته نزدیکم آمد، سرم را خم کردم. با خود گفتم لابد می خواهد سکه مسی توی کشکولم بیاندازد یا تکه نان خشک به من بدهد. اما درویش کنارم زانو زد و چشم در چشمم دوخت. گفت سلام علیکم برادر. گفتم علیک سلام درویش. صدای خودم به نظرم غریب آمد. یک دفعه یادم افتاد خیلی وقت است با کسی حرف نزدم و فراموشم شده صدایم چه شکلی است. خودش را معرفی کرد. گفت اسمش شمس تبریزی است. اسمم را پرسید. خندیدم. گفتم من اسم داشته باشم یا نداشته باشم چه فرقی می کند؟ درویش اعتراض کرد. گفت هر انسان یک اسم دارد. خدا اما بیشمار اسم دارد. ما از این اسامی فقط 99 تایش را می دانیم. حالا فکر کن وقتی خدا این همه اسم دارد، آن وقت انسانی که او از روحش در آن دمیده چطور میتواند بدون اسم زندگی کند؟ ندانستم چه جوابی به این سوال بدهم. امتحان هم نکردم. گفتم زمانی مادری داشتم و همسری، به من میگفتند حسن. شمس سرش را تکان داد و گفت پس من هم حسن صدایت می کنم. بعد کاری کرد که اصلا انتظارش را نداشتم. آینه ای با قاب نقره‌ای از پهلویش در آورد و به طرف من گرفت. گفت این را بگیر. ذاتی مبارک در بغداد داده بود اما قسمت تو بوده. اگر روزی جوهرت را فراموش کردی، زیبایی الهی درونت را به تو نشان می‌دهد. با تعجب گفتم به آدم جزامی آینه میدهی؟ با اینکه اینقدر زشتم فرصت نشد ادامه بدهم. پشت سرمان هیاهویی به پا شد. اول فکر کردم توی مسجد جیبور گرفتند، اما هیاهو داد و فریاد هی بیشتر میشد. معلوم بود اتفاق جدی تری افتاده. به خاطر یک جیبور این همه هیاهو نمی کردند. کمی بعد فهمیدیم چه اتفاقی افتاده. گفتند زنی لباس مردانه پوشیده و سعی کرده وارد مسجد بشود. آن هم چه زنی؟ می گفتند بدکار است. گرفته بودندش. دیدم چند تا مرد دارند زنک را با کتک و هول بیرون می آورند. گروهی پشت سرشان راه افتاده بودند و با عصبانیت فریاد می زدند: این متقلب را شلاق بزنید، این روسبی را شلاق بزنید. لات و لوت های عصبانی ریختند توی کوچه. میانشان زن جوانی دیدم در لباس مردانه. از ترس رنگ رخش پریده بود، شده بود عین میت. از چشمهای بادامیش ترس و وحشت میریخت. تا امروز بارها شاهد مصلح شدن آدم ها بودم. هر بار هم حیرت کردم چطور میشود آدم هایی که به تنهایی خیلی سر به زیر و متواضع و حتی مهربان به نظر میرسند، به محض اینکه وارد شلوغی میشوند تغییر میکنند و خشن و بی‌رحم میشوند. آدم ها که بعضی هایشان صنعتکارند، بعضی ها دکه‌دار، بعضی ها فروشنده دوره‌گرد، بعضی ها نجار، و شاید آزارشان به موچه هم نرسد. وقتی دسته‌ای حرکت میکنند غدار میشوند. تنبیه توی میدان از وقایع عادی است، معمولا هم به خون ریزی ختم می شود. جسدها را توی میدان آویزان می کنند تا عبرت دیگران شوند. به درویش گفتم: زن بیچاره. اما وقتی برگشتم و نگاه کردم اثری از درویش نبود. یک دفعه دیدم درویش مثل برق و باد می دود، مثل تیری از چله رها شده. با سرعت و مصمم به طرف دسته لات ها می رفت. من هم فلفور از پیش دویدم، اما رسیدن به او غیر ممکن بود. شمس نزدیک دسته لات ها که رسید عصایش را مثل بیرق بلند کرد و با صدای بلند فریاد زد: بیستید. جمعیت یک دفعه موج برداشت. مردها از هل دادن زن دست کشیدند و به این دیوانه سیاه پوش نگاه کردند که راهشان را بسته بود. شمس نوک آهنی عصایش را به زمین کوبید و فریاد زد: خجالت بکشید. این چه وضعی است؟ 30 مرد به یک زن؟ آره، این کارتان عادلانه است؟ مردی درشت هیکل و چاق و چله که یک چشمش هم لوچ بود پیش آمد و گفت: این زن لیاقت رفتار عادلانه را ندارد. عدالت مال کسانی است که لیاقتش را دارند. طوری رفتار میکرد انگار رهبر این گروه است. نزدیک که شد شناختمش. گزمه بود، اسمش بیبرس. تمام گداهای غونی از دستش زله شده بودند. بیبرس ادامه داد: این زن برای گول زدن جماعت لباس مردانه پوشیده و رفته توی مسجد. بیان که خجالت بکشد قاطی مسلمان ها شده. شمس پرسید: یعنی تو الان میگویی که این اولاد انسان برای گوش دادن به موعظه آمده به مسجد، حالا چه مجازاتی برایش در نظر بگیریم؟ همین طور است. از کی تا حالا آمدن به نماز جمعه جرم است؟ از شما میپرسم. صدا از جمعیت در نیامد. مردی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود از میان جمعیت فریاد زد: نماز جمعه برای زنها واجب نیست، نیاید. تازه این زن پاک دامر هم نیست، روسپی است. توی مسجد چه کاری دارد؟
بعضی ها در ردیف های عقب این را که شنیدن افسار پاره کردند، هم صدا فریاد زدند هر جایی بی ناموس. جوانی که انگار جوش آورده بود پرید جلو، دستار زن را گرفت و با تمام قدرتش کشید. دستار که باز شد، گیسوان بلند و طلایی زن انگار در هوا موج برداشت و دور شانه هایش ریخت. نفس همه بند آمد. جوانی و زیبایی زن روسبی هوش از سر آدم می برد. شمس به گمانم فهمیده بود جماعت دو دل شدند. با صدای بلند گفت: تصمیم بگیرید برادرانم، این زن کار بدی کرده؟ شمس این حرف را که زد، دست زن را گرفت و به طرف خودش کشید. اینطوری زن را با یک حرکت از دست لات ها دور کرد. زن جوان پشت درویش پناه گرفت. مثل دختر بچه کوچک که در دامان مادرش پنهان می شود، همانجا روی زمین نشست. بیبرس به طرف شمس آمد و صدایش را بالا برد: داری اشتباه بزرگی می کنی درویش، توی این شهر غریبه ای، رسم و رسوم ما را نمی دانی. تو در این مسئله دخالت نکن. یکی دیگر قاطی صحبت شد و گفت: تازه تو چه جور درویشی هستی؟ کار مهمتری نداری که آمده ای و از روسبی ها دفاع می کنی؟ شمس تبریزی مدتی استاد و هیچ حرفی نزد، انگار داشت اعتراض ها را سبک سنگین می کرد. در صورتش اثری از خشم نبود، ساکت و مصمم بود. گفت: خیلی خوب، شما اولش چطور متوجه این زن شدید؟ معلوم می شود به مسجد می روید و این طرف آن طرف را نگاه می کنید. مؤمن حقیقی اگر کسی که کنارش نشسته لخت هم باشد متوجه نمی شود. هر کس خدا را حقیقتا ذکر کند، همه چیز را جز او فراموش می کند. شما امروز در اصل این زن را نگرفتید، بلکه خودتان را رسوا کردید. با گرفتن او نشان دادید فکر و ذکرتان جای دیگری است. الان هم به مسجد برگردید، انشاءالله این بار درست حسابی ایمان می آورید. سکوتی عجیب و غلیظ بر کوچه بان بزرگ حاکم شد. جز بوته های خار که در دست باد این طرف و آن طرف کشیده می شدند، هیچ چیز و هیچ کس نتوانست تکان بخورد. سرانجام شمس تبریزی عصایش را تکان داد و رو به جمعیت گفت: یالا، همگی برگردید و به موعظه مولانا گوش بدهید. آنچه می دیدم باورم نمی شد. همه بهتشان زده بود، کسی بر نگشت و نرفت، اما بیشتر جمعیت چند قدم عقب رفته بود. اکثریت با آنهایی بود که نمی دانستن چه کار کنند و مات و مبهوت دوروبرشان را نگاه می کردند. درست همان موقع زن روس بی از پناهگاهش در پشت درویش بیرون آمد. مثل خرگوش کوهی ترسان جست و خیز کنان، در حالی که گیسوان بلندش در هوا تاب می‌خورد، شروع کرد به دویدن. در چشم هم زدنی به نزدیکترین کوچه پیچید و از نظرها پنهان شد. دو نفر خواستند دنبالش کنند، اما شمس تبریزی عصایش را چنان آنی جلو پایشان گرفت که هر دو سکندری رفتند و زمین خورد. جماعت زدن زیر خنده، من هم خندیدم. وقتی آن دو نفر که از حیرت گیج شده بودند توانستن خودشان را جمع جور کنند و از زمین بلند شوند، زن روسبی خیلی وقت بود از نظرها ناپدید شده بود. درویش هم لابد با این فکر که دیگر کاری آنجا ندارد راهش را کشید و رفته بود.